ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش فردا با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می‌کنند. در سالگرد بیعت تاریخی همافران با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و در روز نیروی هوایی، جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح فردا 19 بهمن با حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده کل قوا دیدار می کنند. با توجه به شرایط بیماری کرونا و لزوم اجرای کامل دستورالعمل‌های بهداشتی، این دیدار با حضور تعداد محدودی از فرماندهان و اعضای نیروی هوایی در حسینیه امام خمینی برگزار می شود. فرماندهان عالی رتبه نیروی هوایی ارتش با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی با آرمان‌های رهبر کبیر انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند. در این مراسم فرماندهان و مسئولان نیروی هوایی ارتش با قرائت زیارتنامه امام راحل یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی را گرامی داشتند. اعلام جزئیات رژه خودرویی و موتوری مراسم 22 بهمن تهران. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اعلام کرد بر اساس تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا، روز 22 بهمن رژه خودرویی و موتوری از میدان امام حسین تا میدان آزادی برگزار می شود. حجت الاسلام محمودی افسود در مسیرهای 12 گانه که همه ساله به عنوان مبادی راهپیمایی 22 بهمن اعلام می شد، حرکت خودرویی و موتوری به سوی مسیرهای اصلی انجام می شود. آیین رونمایی از کتابهای بیانیه گام دوم انقلاب با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی فردا در تهران برگزار می شود. حجت الاسلام صبحانی، معاون آموزشی و پژوهشی ستاد فرهنگی فجر انقلاب اسلامی، در گفتگو با خبر رادیو معارف در این باره گفت:
نظر به این که بیانیه گام دوم نقشه جامع حرکت تکاملی نظام اسلامی در 40 سالی دوم خودش است، در همین راستا ستاد فرهنگی فجر انقلاب اسلامی در مرحله اول به شناخت تفصیلی این بیانیه پرداختی که ما دو جلد کتاب تولید کردیم، گام دوم در خودسازی جامعه پردازی و تمدن سازی و کتاب دیگر روحیه انقلابی نهضت علمی و مدیریت جهادی در گام دوم. در مرحله دوم ما اومدیم توصیه‌های هفتگانه بیانیه گام دوم رو با اجازه مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی حفظ نشر حضرت آقا اینو تقدیم کردیم. ان شاء الله فردا در سال روز بیانیه گام دوم هست در سازمان تبلیغات اسلامی تهران ساعت 10 صبح با حضور اجاشم بر مسلم آقای قمی ان شاء الله این هفت جلد کتاب رونمایی خواهد شد.
کرونا پیر و جوان نمی‌شناسد. دستورالعمل‌های بهداشتی باید دقیق‌تر و گسترده‌تر رعایت شوند. رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت همه دستگاه‌ها برای پیشبرد طرح واکسیناسیون در کشور آماده‌اند و در این چارچوب کادر درمان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای در اولویت دریافت واکسن هستند. حجت الاسلام و المسلمین روحانی با بیان اینکه کرونا پیر و جوان می‌شناسد، کاهش آمار رعایت کنندگان دستورالعمل‌های بهداشتی را نگران کننده خواند. سفر به مشهد مقدس ممنوع شد. سرپرست معاونت سیاسی امنیتی خراسان رضوی اعلام کرد طرح ممنوعیت ورود خودروهای غیر بومی به مشهد بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا از امروز اعمال می‌شود. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت نام در کنکور سراسری سال 1400 تا 20 بهمن خبر داد. خانم زرینا میزی اسهارداش، داوطلبانی که تاکنون ثبت نام کرده اند نیز می توانند در این مدت نسبت به ویرایش فرم ثبت نام خود اقدام کنند. رئیس بنیاد مستضعفان کشور گفت تا کنون بیش از 1000 سند به ارزش 10000 میلیارد تومان به مردم واگذار شده و این کار همچنان ادامه دارد. آقای فتاح امروز در آینه اهدای 100000مین سند از املاک غصب شده از سوی خاندان پهلوی به مردم در ایران مثال داشت. در دوران طاغوت بیش از 44000 سند زمین، باغ، مرتع و شکارگاه غصب شده بود که با پیروزی انقلاب اسلامی تمامی این زمین‌ها به مردم واگذار شده است. با اجرای طرح تعالی جمعیت و خانواده، تحول جدیدی در عرصه نهاد خانواده صورت می‌گیرد. این طرح مهم در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب نهایی است.
بسته شدن پنجره جمعیتی و رسیدن کشورمان به سالمندی نوعی نگرانی را برای مسئولان و کارشناسان به همراه داشته است. خانم الهیان، نماینده مجلس شورای اسلامی:
بسته جمعیت و حفظ ساختار جوان جمعیت یکی از موضوعات مهمی هست که اگر امروز تدبیری برای اون نداشته باشیم، آینده کشور دچار چالش‌های جدی خواهد بود. با توجه به روند کنونی ما به سرعت به سمت سالمندی می‌ریم و طبق یک پیش‌بینی که سازمان جهانی بهداشت یا WHO داشته، در سال 2100 جمعیت ما به حدود 30 میلیون نفر خواهد رسید که از این 30 میلیون نفر 50% او سالمند هستند.
در این راستا طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مراحل نهایی تصویب را در مجلس شورای اسلامی می‌گذراند.
ما طرح جوانی جمعیت را در کار قرار دادیم و امروز تقریبا به مراحل نهایی رسیده تا بخشی از مشکلات خانواده ها رو و موانع رو در مسیر فرزندآوری بتوانیم برداریم.
به گفته خانم روح‌افزا، مشاور فرهنگی اجتماعی امور زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب این طرح می تواند قدم های مؤثری را در جهت حمایت از خانواده ها و در نهایت افزایش جمعیت کشورمان به عنوان اصلی ترین مؤلفه قدرت و ثروت داشته باشند.
برای اینکه خانواده ها برای فرزندآوری و ازدواج بتونن یه تسهیلاتی رو داشته باشن تا با مشکلات کمتری بخوان تشکیل خانواده بدن، و این طرح برای همینه که موانع قبلی برداشته بشه و یه کمک بشه به خانواده ها تا بشه انشاءالله افزایش جمعیت رو ببینیم.
نمایشگاهی از تاریخ انقلاب اسلامی در بیت امام خمینی در شهر قم به صورت دائمی راه اندازی شده است که حوادث سالهای 42 تا 57 را یادآوری می کند. مسئول نمایشگاه گفت تابلوهای نمایشگاه از فناوری برخوردار است که بازدید کنندگان می توانند بعد از روشن کردن وایفای روی گوشی و گرفتن دوربین تلفن همراه روی هر کدام از تصاویر، فیلم و توضیحات مربوط به آن را مشاهده کنند. به مناسبت دهه مبارک فجر، آیین تجلیل از شاعران و فعالان شعر انقلاب با عنوان راویان بلندگی در استانهای مختلف برگزار شد.
کتابخانه مرکزی پارک شهر میزبان 4 پیشکسوت شعر انقلاب بود. حسین اسرافیلی:
رونق روشندلان با منت خورشید نیست.
عباس براتی پور:
بت را شکست، بت شکن پیر روزگار.
مراسمی برگزار شده بود به نام راویان بلندگی برای تجلیل از شاعران پیشکسوت شعر انقلاب.
راویان بلندگی شکل گرفت تا در حد توان یادآوری بشه و تجدید عهد بشه با کسانی که این جریان رو رقم زدند و نقش داشتند در جریان سازی شعر انقلاب.
برنامه راویان بلندگی تا 30 بهمن در سراسر کشور ادامه دارد و قرار است از 42 شهره شاخص شعر انقلاب در کشور قدردانی کند.
و اجرای مرحله دوم طرح شهید سلیمانی: رئیس کمیته اجرایی طرح شهید سلیمانی از اجرای مرحله دوم این طرح به منظور به صفر رساندن کرونا در کشور خبر داد. آقای صادقی گفت این طرح با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مسئولان وزارت کشور، نیروهای سپاه استانی و بسیجیان سراسر کشور به خوبی اجرا شد. به آگاهیتان می‌رسانم فردا یک شنبه 19 بهمن سال 1399 هجری شمسی برابر است با 24 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری، هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:38 زمان اذان صبح فردا ساعت 5:36 و طلوع آفتاب ساعت 7 خواهد بود. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
الو سلام علیکم.
خدا چطوری شما؟
آقای دکتر ارادتمندم.
حالتون عرض کنم که امشب میخواییم برای گفتگو خدمتون باشیم.
مجری برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت میکنن.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. گفتگوی
فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردمه یکی مسئول.
این هست که لبنان تفکیک بشه، حزب الله خل اصلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کامل
می‌دارم و عقل دقیقاً در متن دیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه انشالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. باز هم دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. بنده جواد امامی هستم، به اتفاق همکارانم آقای مهدی کاظمی تهیه کننده و آقای علی اکبر شرفی صدا بردار. گفتگو 21 امشب رادیو معارف رو تقدیم حضورتون میکنیم. خب بعد از ورود کرونا به کشور در اسفند سال گذشته، تلاش‌های فراوانی از سوی نهادها و مؤسسات و مراکز مختلف برای مقابله با این ویروس منحوس صورت گرفت. یکی از سازمان‌هایی که هم نقش عمده‌ای داشته و هم نقش عمده‌ای میتونه داشته باشه در این زمینه، سازمان پدافند غیرعامل کشور هست. امشب آقای دکتر محمد کریمی نیا، معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور، با ما همراه هستند برای بررسی اقدامات و فعالیت‌هایی که سازمان پدافند غیرعامل کشور برای مبارزه با کرونا در کشور صورت داده. آقای دکتر کریمی نیا سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، حال شما؟ انشالله که ایام به کام باشه، این ایام مبارک باشه انشالله و آرامش به کشور عزیزمون و همینجور در سطح جهان حاکم بشه و این بیماری کنترل بشه و انشالله به سمت ریشه‌کنی بریم
انشالله. آقای دکتر کریمی، من وقتی که اعضای ستاد ملی مقابل با کرونا رو نگاه میکردم، اسم سازمان مطبوع شما سازمان پدافند غیر عامل توش نیست، چرا؟
ما بر اساس مصوباتی که از سالیان گذشته، یعنی الان حدود 20 ساله تصویب شده بود، در صورتی که بیماری های بیاد و این بیماری ها پایه عفونی داشته باشه، دستگاه های اجرایی متولی، یعنی اگر در حوزه انسان باشه وزارت بهداشت، در حوزه دام و کشاورزی باشه وزارت جهاد کشاورزی و حوزه آب وزارت نیرو و همینجور.
بله.
و اگر احتمال بروز اقدام عامدانه بره، نیروهای مسلح مسئولیت امر و طبق اون مصوبات عهده دار میشه.
درست.
خب این مسببه بود. از سال 82 هم سازمان پدافند غیر عامل با فرمان حضرت آقا مشغول فعالیت شد، تهدید شناسی کرد توی کشور بر اساس وظایفی که داشت، اساسنامه‌ای که بهش مسبب حضرت آقا بود، سیاست‌های کلی نظام در حوزه پدافند، برای موارد زیستی، شیمیایی، پرتابی و سایبری تهدیدات رو احصا کرد، قرارگاه‌های تخصصی راه اندازی کرد و ادامه داد این مسیر رو در استان‌ها و شهرستان‌ها و در دستگاه‌های اجرایی. تمام اینها بر اساس مصوبات کمیته دائمی پدافند غیر عامل بود که ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح مسئولیت اون کمیته رو دارن، وزرای کشور، اطلاعات، دفاع، رئیس سازمان برنامه بودجه و رئیس کمیسیون امنیت عمومی مجلس هم عضو اون هست. و بر اساس این امر در دستگاه اجرایی هم مسئول ارشد اون دستگاه مسئول کمیته پدافند شد و یا یکی از معاونینشون که تفویض اختیار شد.
درست.
این چیدمانی بود که از قبل شروع شده بود و از سال 90 به بعد قرارگاه پدافند زیستی ایجاد شد، سند راهبردی پدافند زیستی کشور نوشته شد، در وزارت وظایف ماموریت‌های محول شد. بر اساس اون سند تشکیل قرارگاه‌های پدافند زیستی در استان.
آقای دکتر کریمی ببخشید، اینا های مقدمه است برای اینکه بفرمایید چرا عضو ستاد نیستید یا اصلا پاسخ من.
من دقیقا همه این موارد رو دارم چیدمان میکنم خدمتون بگم. بر اساس اسناد راهبردی و اسناد بالادستی داخل کشور،
درست،
نه تنها سازمان پدافند غیر عامل باید عضو ستاد بود، بلکه یکی از دستندرکارهای اصلی ستاد باید تلقی میشود. تو تمام این مسیر هم طراحی ها به این نحو بود که اگر تهدید زیستی اتفاق بیفته تو کشور، شخص ریاست محترم جمهور مسئولیت مدیریت کار رو خواهند داشت و دستگاه های دیگر بر اساس وظیفه در کمیته های تخصصی مختلف اون وظیفه رو دارن. در استانها از سال 94 استاندار فرمانده قرارگاه پدافند زیستی استان هم تلقی می شود و حکم ایشون رو ریاست محترم ستاد کل ابلاغ می کرد.
بله.
در استانها ببینید داستان مال سال 94 هست، کرونا 98 آخرش شروع شد.
درست.
این ستاد و قرارگاه در استانها تشکیل شد، 8 کمیته تخصصی داشت، هر کمیته را یکی از دست، مثلا حالا چون با مجموعه رادیو صحبت میکنیم، یک کمیتهش کمیته اطلاع رسانی به آرامش بخشی، مسئولیتش با صدا و سیمای استان بود.
درست.
و اعضای دیگری از دستگاه تخصصی هم عضوش. ما بر اساس این الگو تو کشور در سنوات گذشته از سال 96 رزمایش های خیلی زیادی برگزار کردیم که 5 تاش رزمایش ملی بود.
خب.
در جنوب شرق کشور و جنوب استانهای هرمزگان، سیستان، بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی اسفند 94 ما رزمایش در حوزه تهدید زیستی مشترک انسان و دام برگزار کردیم. در سال 95 اسفند ما در قسمت مرکزی کشور استان قم رزمایش برگزار کردیم. در سال 96 رزمایش حوزه مرزبانی زیستی در حوزه انسان و بحث فرودگاه حضرت امام رو داشتیم که سناریوش رو اگر شما ملاحظه بکنین، فیلم های رزمایش که همه اینها قابل در اختیار گذاشتن هستش، انگار همین امروز دارین تو فرودگاه این کارو میکنین. در 29 بهمن 96.
خب.
در سال 97 در منطقه شمال غرب کشور استان آذربایجان شرقی رزمایش با موضوع تهدید زیستی در حوزه غذا انجام شد. در سال 97 در تهران و همینجور در منطقه پارس جنوبی اصلوی رزمایش سنگینی برگزار شد. تمام این مسیرها، حتی رزمایش های دیگه در استانهای مازندران و خراسان رضوی شهر مشهد طراحی شد که در سال 98 قرار بود انجام بشه، متاسفانه خوردیم به کرونا که متوقف شد. تمام اینها بابت این بود که استان‌ها تهدیدات خودشون رو شناسایی بکنن، آسیب پذیری‌های خودشون رو شناسایی بکنن،
درست،
ظرفیت‌ها و همکاری‌های بین دستگاهی توشون افزایش پیدا بکنه، نیازمندی‌ها مشخص بشه. ما تو همین ایام بر اساس این الگوهای رفتاری نیساختای تشخیصی رو اقدام کردیم با همکاری سازمان سپند و مدیریت شهید بزرگوار و بزرگترین مدافع سلامت کشور آقای دکتر فخری زاده، اولین آزمایشگاه سطح 3 ایمنی زیستی سیار تحویل انستیتو پاستور شد سال 98 توی آذر ماه.
درست.
آزمایشگاه PCR سیاری به 5 استان مرزی، سیستان، بلوچستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، مازندران و فکر میکنم خوزستان اگر اشتباه نکنم تحویل شد. ظرفیت‌های فراوان شروع شد.
خب آقای دکتر، همه این تجربیات در واقع به نوعی بیانگر این ضرورت غیر قابل انکاره که سازمان پدافند غیر عامل بایستی عضو ستاد ملی کرونا باشه. چرا این اتفاق نیفتاد؟ آیا خودتون اصلا اقدامی کردید برای اینکه بفهمید که مثلا حضور سازمان پدافند در ستاد ملی در واقع یک حضور ضروری است؟
ما در خرداد ماه سال گذشته نامه به وزیر محترم بهداشت دادیم و در آذر ماه نامه مفصل‌تر دیگه در حدود 14 صفحه. یه سری موارد رو از نظر تهدیدات زیستی پیش بینی کرده بودیم و از ایشون درخواست کرده بودیم اقداماتی رو انجام.
چه سالی، چه زم، چه تاریخی فرمودید؟
خرداد ماه و آذر ماه
98.
بله. مکتوباتش
مشخصه. من سوال بعدی می‌خواستم همین بپرسم، تو خودتون دارید می‌فهمید، یعنی دقیقاً یک آینده پژوهی راجع به برخی از تهدیداتی که در واقع ممکنه کشورمون با چالشش مواجه بشه در پیش‌بینی‌های شما در واقع ارائه شده به مسئولان مربوطه؟
بله، سال 96 ما رزمایشی که در فرودگاه امام برگزار کردیم، وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواپیمایی، شرکت فرودگاه‌ها، شرکت فرودگاه حضرت امام، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، آزمایشگاه مرجع سلامت، انستیتو پاستور، دبیرخانه پدافند وزارت بهداشت،
بله،
مرکز مدیریت بیماری واگیر، اینا همه دخیل بودن. یعنی اصلا کار مشترک، نیرو انتظامی، سپاه، اصلا یک حدود 20 و چند دستگاه مختلف توی رزمایش نقش بازی کردن.
درست.
موضوع رزمایش بیماری ویروسی تنفسی که از کشور چین شروع شده، توسط مسافران یک پرواز داره وارد کشور میشه، آیا با کرونا امروز تفاوت داره؟ و تو اونجا کار سنگین هماهنگی، جوری که دو سال بعدش در 16 بهمن وقتی دانشجوها رو از کشور چین منتقل میکردن، این اون رزمایش رو آیا ما پیاده سازی کرد؟
درست.
بدون کوچکترین چالشی برای مجموعه فرودگاه امام، به این دلیل که یه تمرین قبلش انجام دادیم، خودمون آماده این مسابقه سنگین کردیم. تمام اینها هم که خدمتتون میگم بر اساس وظایف جاریه. یعنی اصلا تعجبی که ما به عنوان سازمان پدافند و قرارداد پدافند زیستی داریم این هستش که سازمانی که بر اساس مصوبه مجلس محترم عضو 6 شورای عالی است، از جمله شورای عالی سلامت و امنیت غذایی،
درست،
اساسنامه‌اش ابلاغ حضرت آقا هستش، داخل اون اساسنامه مشخصه. بند ر ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرده که وزارت بهداشت با همکاری سازمان پدافند تهدیدات حوزه سلامت کشور رو باید شناسایی کنه.
بله.
یعنی بر اساس مجموعه سیاست‌های کلی نظام در حوزه پدافند که حضرت آقا ابلاغ کردن، چیزی که عجیب هست، بر اساس مستندات قانونی کشور سازمان پدافند بازی گرفته نشد.
تو اون جواب پاسخ نامه شمایی که به وزارت بهداشت چی بود در خرداد 98؟
من الان خدمتتون میگم، فقط یه گزارشی با 9 ماه تاخیر، یعنی در ماه 11 به ما دادن که ما خانه بهداشت را انداختیم، بعضی از بیماری ها رو مدیریت کردیم. ما اصلا نگاهمون به گذشته نبود، ما نگاهمون به آینده بود.
درست.
که این رفتارها وقتی اتفاق، ما در حوزه واکسن تو اون اشاره کردیم، تو اون نامه، در حوزه دیدبانی زیستی اشاره کردیم که کشور ضعف داره، در حوزه تشخیص توش اشاره شده، همه اینا وجود خارجی داره. متاسفانه بهش توجه نشد و بعد هم مطالبی که اتفاق افتاد، وقتی ما توی همین داستان کرونا غیر از فعالیت‌های سنگینی که به عنوان تهدید شناسی زیستی از قبل شروع کرده بودیم، هزاران نفر ما آموزش داده بودیم، آموزش‌های طولی، آموزش‌های عرضی، آموزش‌های مهارتی با همکاری دستگاه‌های اجرایی، غیر از تمرین‌ها، رزمایش‌ها، آموزش‌ها، تجهیزاتی که صورت گرفت، ساختارسازی‌هایی که صورت گرفت، صرفاً در گذشته و از دی ماه سال گذشته ما درگیر کرونا شدیم. ما حتی سال گذشته اقدام کردیم در بهمن، ما تیم تخصصی بفرستیم چین از نزدیک مسیر رو بررسی کنن، که متاسفانه بعد دیگه درگیر شدیم. قرارگاه پدافند زیستی در نیروهای مسلح در 11 بهمن سال گذشته سرلشکر باقری امضا کردن و ابلاغ فرمودن به نیروهای مسلح که ایجاد بشه. 11 بهمن، یعنی 20 روز قبل از اینکه بیماری شناسایی بشه.
درست.
در 11 بهمن سرلشکر باقری نامه خطاب به آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور فرستادن و تو اون نامه درخواست کردن قرارگاه پدافند زیستی تمام استان‌ها فعال بشه. و در هر دو نامه وظایفی برای قرارداد پدافند زیست نیروهای مسلح و استانها نوشته شده بود. در کنار این بازدیدهای از مراکزی که احتمال می‌دادیم از مناطقی که بیماری ممکنه وارد بشه، مثل فرودگاه اما، استان خوزستان، استان هرمزگان، استان خراسان، استان آذربایجان شرقی، از نزدیک مبادی ورودیمون مورد ارزیابی قرار گرفت در بهمن ماه.
خب پاسخ به این ارزیابی ها چی بود از سوی مسئولان زیر ربط؟ آقای دکتر کریمی‌نیا،
این که دیگه سازمان پدافند رو وارد ستاد نکردن.
درسته.
یعنی جالب، همه این هم گزارشاش هست به تمام دستگاه. ما در بهمن ما بر اساس وظایف ذاتیمون نشست هماهنگی دستگاه کشوری رو برگزار، 4 نشست، 7، 12، 15 و 23.
من وقتی به اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا در واقع نگاه میکنم، برخی از اعضا را همه اعضا محترم مدعین در مورد حضورشون و ضرورت های حضور صحبت میکنیم، واقعا خیلی شاید اهمیتش از سازمان پدافند غیر عامل بیشتر نباشه و این خیلی جای تعجبه. من برای تقاضام از مسئولین وزارت بهداشت اینه که لااقل پاسخ ما رو بدن. گاهی ما گهگاهی هم زنگ میزنیم به دوستانمون در وزارت بهداشت که متاسفانه توفیق پیدا نمی کنیم. به هر حال پاسخ داده شد برخی از این مسائل و این نگرانی ها، ببینیم حرفای اون آقایون هم چیه. اگر صحبت خاصی هست آقای دکتر رو که
ما
داشتیم، یک دقیقه فرصت داریم.
یه موضوعی که خدمتتون عرض کنم، تمام مواردی که خدمتتون گفتم چون رادیو معارف هست، ما جلسه کارشناسی داشتیم با نمایندگان حضرت آیت الله عرافی و آیت الله علی اکبری در رابطه با نحوه اقدامات در نماز جماعت، نماز جمعه و حرم ها. در 6 اسفند سال گذشته طرحی که با هم پیش اونجا صحبت شد و تایید شد، با تأخیر کشور ماها بعد، یعنی حدودش 7-8 ماه بعد اجرا کرد.
بسیار.
من تشکر میکنم از شما، انشالله که مفید بوده باشه و آزار نداده باشم بعضی از مسئولین رو.
نه حتما، این به حال ما که الان خودم کرده سر دعوا اینا نداریم که، ما یک بحث در واقع حقوقی و فرهنگی داره انجام میشه. ما آماده هستیم صحبت‌های عزیزانمون رو در وزارت بهداشت و درمان هم بشنویم، به حال ببینیم اونها چی میگن. اگر لازم شد باز هم با آقای کریمی‌نیا در این زمینه صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنون که با همراه بودید آقای دکتر. متشکرم ازتون، خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون. متشکرم از دوستان شما که تا این لحظه گفتگوی 21 همراه کردن. همونطور که عرض کردم، این در واقع بس برای اقدامات سازمان پدافند غیر عامل بود که بالا متاسفانه عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا نیست، علی‌رغم اقدامات فراوانی که انجام داده و میتونه انجام بده و در واقع حضورش در این ستاد، همگراییش با سایر اعضای این ستاد میتونه به روند مهار و شیوع کرونا در واقع به خوبی کمک کنه. امیدوارم که به حال تجنیده صورت بگیره. ممنون که ما همراه بودید. شب خوب آرامی براتون آرزو میکنم. شب بخیر. خدا نگهدار.
خدا قوت به همکاران عزیزم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف، آقا جواد امامی و آقا مهدی کاظمی که گفتگوی 21 رو تقدیمتون کردن. اما کم کم به دقایق پایانی مجموع برنامه‌های بخش دوم داریم نزدیک میشیم. من یک بار دیگه راه‌های ارتباطی رو عرض بکنم: 3553-025-329-10551 و 329-10552 در اختیارتون هست که میتونید نظرهای ارزشمند خودتون رو با همکاران عزیزم در میون بگذارید. 162 و 3162 هم راه ارتباطی رابطومی سازمان صدا و سیما هست. بنده به اتفاق همکاران عزیزم با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم شرمنده سردار تنها باشید. بررسی تحلیلی صلح امام حسن مجتبی علیه السلام به کارشناسی حجت الاسلام سلیمانی امیری. خدا نگهدار. التماس دعا.
امر، مگر تو نگفتی او صلح نمی کنه؟ امکان نداشت صلح بکنه. پس چگونه این صلح‌نامه را امضا کرده؟ نمیدانم.
اگر این صلح رو امام مجتبی انجام نمیداد، اون اسلام ارزشی نهضتی باقی نمیموند.